سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و مرحبا و مقدم خدا ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب هم روز اول ماه هم روز اول سال قمری، خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب روز اول ماه روز استجابت دعاست، مخصوصاً اول محرم که دعای زکریا در یه همچین روزی مستجاب شد. همین ریان ابن شبیب که یه همچین روزی خدمت امام حضرت رضا علیه السلام رسید، حضرت همین وارد شد سلام کرد. حضرت اولین جمله بهش فرمودن که امروز روزه گرفتی، اصائمون انت. اونم گفت نه من امروز روزه نیستم. فرمودن امروز روز استجابت دعاست، من همینو فرمودن که دعای زکریا امروز مستجاب شد. اونایی که بچه دار نمیشند یه نسخه خوب همینه که اول محرم روزه بگیرند. زکریا هم همین کار کرد، اول محرم روزه گرفت، بچه دارم نمیشد. خودش که پیر شده بود، خانومش هم پیر زن بود، یائسه شده بود، اصلا دیگه بچه دار نمی شد. بعضی که جوونن بچه دار نمی شن. اون نه، پیر مرد بود، زنش هم شاید 60 سالش بود، از سن 50 گذشته بود، یائسه شده بود. اما امروز روزه گرفت. دم افطار امام فرمودن میخواست دعا کنه، خدا جبرئیل رو فرستاد، گفتش که برو این واسطه هایی که من به واسطه اونا دعای کسی رو رد نمی کنم. اونا خب نمیشناختم، ماها میشناسیم، خاطر این جبرئیل هم اینجوری باش صحبت کرد، اومد گفت کاف ها یا عین صاد، اونم گفت چی چی چی؟ گفت کاف یعنی کربلا، معنی براش کرد، میخواست با امام حسین آشناش کنه. مثلا عین گفت یعنی آتش امام حسین، گفت انقدر تشنه نگرش میدارن تمام عالم رو دود میبینه، دخان میبینه. آتش به یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر میذاره نور چشم آدم رو کم میکنه، آدم خوب نمیتونه ببینه. این حضرت دیگه خوب نمیدید امام حسین. تو عبارت های جبرئیل هست که عالم رو دود میدید، اصلا مثل تشخیص نمیداد، تار میدید. حالا ببین دیگه این آتش بود اسقر چه کرد؟ نه خب سنی ازشون گذشته بود بالاخره امام، بعدم امام میدونید توان جسمیش برابر با 40 مرد جنگیه. امام خیلی قویه. توان جسمی امام، مثلا امام زمان که تشریف بیارن، توان جسمش برابر 40 مرد پهلوانه. چون اینا اگه ضعیف باشند نقض غرضه دیگه. این همه عالم حادیش اینان و خودشون نتونن از خودشون دفاع کنن، از این نقض غرضه. خدا یه توانی به اینا داده 40 برابر مرد جنگی. خاطر این گفت مثلا صاد یعنی صبر زینب، همینجور معنی میکرد براش. یا گفت یعنی یزید لعنت الله علیه. اینا رو که گفت دارد زکریا و جبرئیل دم افطار گریه میکردند، هم دیگر رو بغل کردند، عشق میریختند. اما سوره مریم رو اگه بخونید همینجوری شروع میشه، بعد میگه پشتش هم میگه ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. میگه تو این سوره میخوایم یادآوری کنیم که بنده ما زکریا چجوری مورد رحمت خدا قرار گرفت، ما بهش اولاد دادیم، یعنی ما رو به حسین ابن علی قسم داد. خدا هم گفت، والا نمیدونم یه حوصله هم نیست الان، خدا هم گفت من یه اولادی بهت میدم تمام نما شبیه حسین ابن علی. یحیی خیلی شباهت داشت به حسین ابن علی. من حالا بحثم هم این نبود، ولی از رو کتاب خصائص الحسینیه چند روز پیش نوت برمی داشتم، اونجا شباهت های امام حسین رو نوشته به حضرت یحیی. خدا هم گفتش که ما یه اولادی به تو میدیم از همه نظر شبیه حسین ابن علی. امام حسین هم تو این سفر که می اومد، امام زین العابدین می فرماید ما نزل منزلن، خیلی عجیبا، ما نزل منزلن، میگه تو هیچ منزلی نبود که ما اتراق کنیم، ولا ارتحل من، و از هیچ منزلی هم نبود که ما کوچ کنیم، الا ذکر یحیی ابن زکریا، مگر اینکه بابای من یحیی رو یاد میکرد. این اصلا همش و قتله و و کشته شدن او رو یاد میکرد. خیلی امام تو این سفر یحیی رو یاد میکرد. گاهی میگفت توف به این دنیا، چون یحیی رو برای یه زن بدکاره کشتند. این پادشاه، پادشاه زمانش عاشق یه زن بدکاره شد. چیزی که از اون چون دخترش بود، یعنی با زنی ازدواج کرده بود که اون دخترش بود، نمیتونست با او ازدواج کنه. هم از خود یحیی هم سوال کرد، گفت نه نمیشه. مکر کرد اون زن، والا اومد و چه کرد و دل اینو برد و شراب بهش داد. اونم گفت من هر جوری شده تو رو به دست میارم. گفت مهریه‌مو نمیتونی بدی؟ گفت هر چقدر باشه میدم. گفت مهریه تو چیه؟ گفت سر یحیی رو بذار تو تشت طلا، بیار جلو من. که سر یحیی رو بریدن تو تشت طلا گذاشتن، آوردن جلو زن، یه زن بدکاره. حضرت آوردن توف به این دنیا. حالا مردم میان سر منم میبرن، میبرن تو مجلس ابن زیاد، میبرن تو مجلس یزید، تو مجلس شراب. خیلی معذرت میخوام، شراب میخورد میپاچید. توف واقعا به این دنیا، واقعا بخاطر این خیلی یاد میکرد یحیی رو. حالا وقت گرفته میشه، من اینو یاد داشتم کردم که اونایی که علاقه دارن تو همین کتابی که گفتم، خصائص الحسینیه شیخ شوشتری. خلاصه بازم سعادتی شد. ما دهه اول محرم بتونیم در این جلسه انجام وظیفه کنیم. امروز روز خاصیه، امروز روز استجابت دعاست. اولش خیلی عجیبه، اینو میخواستم بگم که به اینجا کشیده شد که زکریام امروز دعاش مستجاب شد. به امروز خیلی امیدوار باشیم. چند سال ما در این جلسات تو این دهه دعاهای زیارت عاشورا رو معنی میکنم. حالا هر سال یه دونه شو، یک 12 تا دعاست، 14 تا دعاست، الان تو حافظم نی. که میدونید این زیارت قدسیه، اصلا با همه زیارت ها فرق میکنه زیارت عاشورا. خدا گفته، این متنش از طرف خداست. خدا گفته هر کی میخواد روز عاشورا امام حسین رو زیارت کنه، به این متن زیارت کنه. این توجه بفرمایید، یعنی متنش از طرف خداست. اصلا همچین زیارتی ما نداریم، از این نظر منحصر به فرده. بعد خدا تو درون این زیارت، بدون اینکه تفکیک کنه، تو درون این زیارت دعا اینا قرار داده. چون زیارت امام حسین آدابی داره، مثلا یکی حالا ایشالا میرین کربلا یادتون میفته اینا رو. یکی از آداب زیارت امام حسین اینه که زائر برای مصائب اون حضرت گریه کنه. زنم شما میری اونجا، از آداب زیارت بشینی مصیبت های این آقا رو یاد کنی، های های گریه کنی. مال از رضا اینطوری نی، از آداب زیارت امام رضا نی کسی تو حرمش گریه کنه. حالا ممکنه که حاجت داره گریه میکنه، میگه که گرفتاره، نه، از آداب زیارت امام رضا نیست که آدم مصائب اون حضرت رو یاد کند و به حالش گریه کنه. یا مولا امیرالمومنین، مولا هیچ، این از خصائص امام حسینه. اما امام حسین نه، مستحبه که زائر مصائب اون حضرت رو یاد کند و بیتابی کنه، بلند بلند گریه کنه. این یکی دیگه اینه که دعا زیر قبه اون حضرت مستجابه، هر چی میتونه دعا کنه. امام هادی مریض میشد تو همین سامر را، اجیر میگرفت. اینم معلومه برای شفا چیز خوبیه. کسی مریضی صعب العلاج داره، اینا درس دیگه، اماما میکردن ما یاد بگیریم. یکی رو اجیر میکرد، پول بهش میداد، میگفت هزینه سفرت با من، برو زیر قبه امام حسین برای سلامتی من دعا کن. آدم یه وقت اون مریضی سخت داری، یکی که آرزو داره بره کربلا، پول نداره، الان آدم از هنون نتونسته بره، حالا امام راهو باز کرد، مثلا این اربعین رو امام درست کرده پابرهنه ها برند. خدا یه ما یه رفیق داریم از بی پولی نمیتونست بره، الان اربعین ها میره نزدیک 20 روز 25 رو میمونه. میگم چقدر میمونی؟ میگه من همه عقب افتادگی هامو جبران میکنم، ویزا هم نمیگیره. هرچی من بهش میگم بیا میگه نه. آخرش الان هر سال اون روزای آخر باز میشه میره. حالا یکی نمیتونه بره، مثلا وسعش نمیرسد، آدم اینو اجیر کنه، بگه من هزینه سفرتو میدم، فقط رفتی زیر قبه منو دعا کن. از یه میدین به همه چی اعتراض میکنن. یکی مثلا بعضیا به امامان میخوان درس بدند، به امام هادی گفت شما خودت امامی، مستجاب و دعوی، این توجه خودت دستو بلند کن دعا کن. کی میتونه تو این عالم دعای شما رو رد کند؟ شما مستری، دعات هم مستجابه. چه معنا دارد که شما پول بدی یکی بره کربلا؟ امام فرمودن که به ما معارف رو یاد ندین. خدا جاهایی داره تو زمین، دوست داره مردم پناه بیارن اونجا رو دعا کنند. یکی از اینا حائر جد من حسین ابن علی، از خدا دوست داره مردم گرفتار میشن برن زیر قبه امام حسین دعا کنن. یعنی بعد خدا دوست دارد این قبه رونق پیدا کنه، حالا دیگه گرفتارا پناه بیارن به این، همیشه شلوغ باشه. این بخاطر این، چون دعا اونجا مستجابه، تو متن این زیارت امام دعاهایی قرار داده خدا، بعد غنیمت دیگه، اصلا آدم اونجا میره غنیمت، بعد همه چی بخواد. حالا اونی که امسال انتخاب کردم این دعاست که خیلی هم معروفه و همم رفقا که همه زیارت رو حفظ هم، ولی خب این دعا از همشون معروف داره، که زائر میگد اللهم مجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی، حالا مماتهم، دوباره اسم پیغمبر تکرار می شود. اینم یه دعا که خدایا زندگی ما رو زندگی امام حسین قرار بده. بعضی ها متاسفانه امامو یه جوری معرفی میکنند، این غلطه آیون، یعنی یه جور افسانه‌ای امامو معرفی میکنند، میگن دیگه هیچ کی نمیتونه امام حسین بشه. این خیلی ظلم بزرگی به اهل بیته. الان خیلی رسم شده. مثلا شما تا بگی امام حسین این کارو کرد میگه پدر جان ما کجا، امام حسین کجا، ما بند نعل. البته این درسته، ما بند نعل این اونم نمیشیم، میگه ما خاک پای اونم نمیشیم، ما کجا حسین ابن علی. هر چی بگی مثلا بگی آقا امام حسین این کارو میکرد، میگه آقا پدر جان ما بی سر و پا کجا، امام حسین کجا. ما باید مثلا آخرش میشه ما باید کثافت کاری کنیم، اون باید نماز شب بخونه، ما کجا اون کجا. این خیلی ظلم بزرگیه. خدا اهل بیت رو در قرآن الگو معرفی کرده. درست هم است. ببین امام، این درسته که ما امام حسین نمیشیم، این که شک نکنید، اما امام حسین مجاهد بود، ما میتونیم مجاهد باشیم. این که دیگه شدنیه که. ببین توجه من، حسین ابن علی مجاهد بود شهیدم شد، حبیب ابن مظاهرم مجاهد بود شهیدم شد. حالا حبیب کجا حسین کجا، شکی درش نیست، اما بالاخره راه اونو رفته. اینم مجاهد بود، اونم مجاهد بود، اونم شهید شد، اینم شهید شد. امام حسین مال حلال میخورد، حبیبم مال حلال میخورد. حالا دیگه اونی که امام میخورد کجا. بله این درست از ما انکار نمی کنیم که کسی نمیتونه حسین ابن علی بشد، اما این معناش اینه که ما نمیتونیم حلال بخوریم، ما نمیتونیم جهاد کنیم، ما نمیتونیم شهید بشیم، ما نمیتونیم راه خدا رو بریم. امام حسین نماز شب میخوند، بریر هم نماز شب میخوند. همین حبیب ابن مظاهر رو وقتی که سرش آمد امام حسین به دامن گرفت، یه نگاهی بهش کرد، گفت اینا کسی رو شهید کردن که در هر شبانه روز یه ختم قرآن میکرد. منه میشه، میشه آقا امام حسین قرآن میخونه، اینم بخوند. این که اما این که اینا از خدا تو قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این توجه من میفهمد الگوی خوب میخواین پیغمبر اکرم، غیر پیغمبر الگوهای دیگه خیلی خوب نیستند. چون میدونید خیلی ها عارفند، از نظر عرفانی الگوهند، اما سیگار هم میکشه، اونش خوب نی. ما عارف زیاد دیدم سیگاری بود، عرفانش خوبه. اینکه عارف مسلک بود، اما که اصلا سیگار رو با سیگار روشن میکرد، من عارف اینجوری دیدم، عارف بود با معنای واقعی ها. ولی اصلا این سیگارش که سیگار رو هم دوتا بیشتر پک نمیزد، فوری خاموش میکرد، یه دونه دیگه روشن میکرد، اما فقط نوکش رو میکشید. نمیدونم چرا اینجوری بود، میذاشت خاموش میکرد، یکی دیگه برمیداشت، هم داشت صحبت میکرد. رفقای ما میرفتن این تا سیگاراشو برداشت، اون عقب میکشید، همه تریاکی شدن اما عارف نشدن. خدا شده خیلیشون هم تریاکی شدن، یعنی اون بدش هم تازه یاد میگیره. اون میگم آقا حالا یاد میگیرید، بدش هم یاد بگیر، خوبش هم یاد بگیر. آقا این نماز شب میخونه، اونم بخون، سیگارم بکش. میگه نه دیگه، یکی یکی. میگه ما که نمیتونیم فلانی بشیم که، ما کجا اون کجا، ما حالا سیگارشو گرفتیم. ببینید عارف هم بدآموزی دارد. ببینید مثلا یه وقت عارفه اما مجرد زن نمیگیره. دو این عارف اینجوری هم دیدم، عارف بود به تمام معنا اما تا آخر عمرش ازدواج نکرد. خب عرفانش خوبه اما اینکه ازدواج نمیکنه که خوب نی، این منفیه. علتش همی که معصوم نیست. اما پیغمبر اکرم آقا شما هر چیشو بگیری کج نمیری. شما بگی من خندیدنشو یاد گرفتم، اون خوب میخنده، بازم خوبه، کمال میری. بگی من فقط راه رفتن پیغمبر رو یاد گرفتم، اونم خوبه. بگو فقط نشستنش یاد گرفتم، اونم خوبه. بگو ازدواج رو فقط ازش یاد گرفتم، اونم خوبه. بگو اصلا من خوردن رو فقط از این یاد گرفتم، اون خوب میخورد. اون اندازه. اینو میگه اسوه حسنه، میگه آقا تو هر چیشو الگو کنی به کمال میری. میشه اگه بگو من آقا خندیدن هم شبیه پیغمبر اکرم کماله، بگو حرف زدن هم شبیه پیغمبر اکرم کماله، چون معصومه. میگه فقط اینا رو الگو کنین، بقیه نهایت تو یه بود تو دو بود الگوان، نمیشه تو همه ابعاد زندگی اینا رو الگو کرد. دو تا صفتش خوبه، منفی هم دارد. اما یه ظلم بزرگ نسبت به اهل بیت اینه که میگن آقا کی میتونه، بابا میگه خدا پدرتو بیاموزه، کی میتونه امام حسین شه؟ این دعا میگه نه خدای، ببین اصلا خودش میگه خدای زندگی ما رو زندگی امام حسین قرار، میشه آقا حسینی زندگی کرد؟ ولو ما امام حسین نمیشیم، اونم جای خودش محفوظ، اما میشه کسی حسینی زندگی کند؟ یعنی اون نماز شب میخونه، اینم میخونه، اون یتیم نوازه، اینم یتیم نوازه، اون به فقرا کمک میکنه، اینم کمک میکنه، اون قرآن میخونه، اینم میخونه، اون مجاهده، اینم مجاهده، اون شهید شده، اینم شهید شده. بشتش میگه مماتی مماتهم دیگه، یعنی خدای مرگ ما رو، آقا تو اهل بیت یکیشون نبوده شهید نشه. اصلا گفتن از ما نیست کسی شهید نشه، اگه هر کی شهید نشد بدون امام نبوده، تقلبی بوده. هر کی اومد بر مردم امامت کرد، ببینید عنوان امامی که از خدا تعیین کرده، اومد امامت بر مردم کرد که منو اما آخرش شهید نشد، از همینجا میدون تقلبی بوده. امام زمانم شهید میشه، که من همه جا میگم خیال نکنید اگه امام زمان بیاد دیگه گناه برچیده میشد، نه، عدالت میاد، عدالت غیر از اینه که گناه نمیشه. تا نفس اماره هست، ولو اصلا شیطانم میکشه حجت ابن الحسن، ایشون وقتی داشتیم میدن شیطانم از بین میبره میکشه، ولی نفس هست دیگه، نفس هست. تا بشر آقا نفس اماره داره معصیت میکنند. چیزی که از عدالته، عدالت یعنی اگه شما ظلم بکنی حق تو میگیره حجت ابن الحسن. اینجوری نیست که بگن آقا زاده است، بگن اینو ولش کنید، نمیشه کاریش کرد، این به جای پشتش به جای گرمیه مثلا. نه، اونجا فاطمه مخزومیه زمان رسول خدا دزدی کرد، از این آقا زاده ها بود. پیغمبر گفت بیارین دستشو قطع کنم، چقدر توصیه اومد برای رسول خدا. گفتن یا رسول نکنید، اینا خوشنامن تو حرم، عموهاش باباهاش قبیله شون. گو اگه ما بکنیم اینا میشورند، روبرو ما وای میستند، کار گره میخوره، اینا ندید بگیرین. رسول خدا رفتن رو منبر، خیلی آقا معذرت میخوام، من خدا عربم میخوام بگم تنم میلرز، رفتن رو منبر، ببخشین آقایون واقعا معذرت میخوام، گفت اگر دخترم فاطمه زهرام دزدی کنه من دستشو قطع میکنم. این عدالته، این عدالته. گفت دیگه هم به من توصیه نکنید. گفت اگر دخترم حضرت زهرا اینم دزدی کنه، گفت من دینی نیاوردم که پابرهنه ها رو عقوبت کنم، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه قصر در برند. نه، من فرق نمیذارم آقازاده باشد، فاطمه مخزومیه باشد، هر کی باشد، این عدالته. امام زمان بیاد عدالته، نه اینکه گناه نمیشه، ممکن دزدی هم بشه در زمان ایشون، توجه بفرمایید، ولی قصر دزد در نمیره. به خاطر این نشونش اینا که خود حضرت رو شهید میکنند، همین که خود حضرت رو شهید میکنند یعنی گناه بساطش برچیده نشده. این توجه بفرمایید، بخاطر این خود امام به شهادت میرسد. بهترین مرگ، مرگ اهل بیته. شما هم همیشه دعا کنید، بگید همیشه دعا کن آقا، ضرر نمی کنید، بگو خدای تو بستر ما نمیریم. چون میکنی انشاءالله امام زمان بهترین مرگ اینه که در رکاب حضرت کسی شهید بشه. تو دعا از ول مستشهدین بین یدی، خدایا ما رو از شهدای قرار بده که در رکاب حضرت به شهادت میرسن. آقا میخوای که بمیری؟ خب ببخشید آقا، خیلی معذرت میخوام، من بد صحبت میکنم، معذرت میخوام، سرطان بگیریم بمیریم خوبه؟ آقا میخوای که بمیری که بعدم بمونیم اگه چی میشه؟ نه آیا چهار تا نون بربری دیگه میخوری چیزی دیگه. به جایی نمیتونی بری، بمبسته، همه جا بمبسته. مفر اینه که شهید شید. یه نامه ای حضرت نوشتن برای محمد حنفیه، فرمودن هر کی به من ملحق بشه شهید میشه، اما کسی هم نیاد سعادتمند نمیشه. خیلی جمله قشنگی ها. گفت هر کی با من بیاد کربلا شهید میشه، حالا کسی هم نیاد نبرده، سعادت توش نیست. قاسم برد به نظر شما یا اونایی که نیامدن و شهید نشدن؟ قاسم انقدر فهمیده بود، آقا دست و پای عمو رو میبوسید، میگفت جانم. حالا یکی میگه خب الحمدلله، عمو میگه که سنت نرسیده. یه رفیق ما داشتیم همش به من میگفت، میگفت الحمدلله 8 سال جبهه بودم، گفت یه تیرم نخوردم. تعجب میکنه، گفت خدا رو شکر تعجب، جبهه بود، همش هم جبهه بود، همه جنگ و جبهه بود. گفت الحمدلله. خب گفتم خب مگه حالا بردی تیرم نه؟ اونایی که شهید شدن باختند. حالا مثلا قاسم اومده کربلا شهید، بعد که الحمدلله عمو خودش گفت نمیخواد بری، تعجب میکنه. خب اصلا گفت آقا سعادت توش نی، قبول نمیریم، کجا میخوایم بریم؟ اون میدانست که اگه این فرصت رو از دست بده خسر، این خسران است. بخاطر این ول نمیکرد، هی دست عمو، پای عمو. وقتی هم عمو بهش گفتش که آه این همه اصرار میکنی، مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت احلا من الاصل. این شهادت دیگه. امیرالمومنین میفرماید اگه منو جوان، خوب گوش بدین، بخوام تو روایت دیدم اگه کسی زندگی بکند و آرزوی شهادت نداشته باشه با نفاق از دنیا میره. همین که بگه آقا ثواب کمتر، حالا تو بستر میبریم ثواب کمتر. یه رزمنده بود، همشهری ما بود، هر وقت تنور جنگ داغ میشد این عقب عقب میرفت، همه میگفتن آقا همه دارن به پیش میرن، تو میگفت مرگ در بستر ثواب کم در، گل یه خورده ثواب کم در. ببینید ای کسی آقا زندگی بکند اما آرزوی شهادت نداشت. الان شما تو همین دهه تربیت دینی اینه دیگه، بعد همش بگین کاش ما کربلا بودیم شهید میشدیم، هی بگیم وای ما بدبختا نبودیم شهید نشدیم. میگه این نیست آقا، یا لیتنی کنتو معکم. انشاءالله جوانو از ته دل بگی، بعد ببین چقدر رشد میکنی تو این دهه، یه جوری ساخته بشی روز عاشورا از ته دل بگی، یعنی بازی نباشه، لغلغه زبانت نباشه، برسی به اونجا که کاش من اونجا بودم با بریر شهید میشدم اما نمیذاشتم یه مو از سر زن و بچه حسین کم شه. من همش تو سخنرانی ها میگم اگر جوانای ایران بودن آقا امام حسین کارش به اینجا نمیکشید. خدا آیون اینا میرن از حرم دفاع میکنن، اینا خیلی فوق العاده اند، اینا خیلی فوق العاده اند. یکیشون یعنی نمیذارن کسی کج به حرم حضرت زینب نگاه کنه. قدرت اینا هم کم نیست که الان کل دنیا پشت داعشه. شما داعش رو مگی دست کم میگیری آقایون؟ قدرت اینا کم نیست که، آمریکا پشتشه، کل غرب پشتشه، اسرائیل پشت داعشه. اینا میخوان آقا به حرم صدمه بزنن، جوانای ایران نمیذارن. اینا از بنی امیه که کمتر نیستن که. حالا اگه اینا بودن میذاشتن زینب به اسارت بره؟ اینا بصیرتشون بالا، من همه جا میگم اینا از شهدای جنگ بصیرتشون بالاتره. قدر اینا رو بدونید، این شهدای حرم رو دست کم نگیرید. مثلا ما نسل ما آقا میرم از خوزستان دفاع میکرد، از خاک خودش دفاع میکرد، بالاخره هر کی میره از خاک خودش دفاع میکنه. اما اینا میرن از حرم حضرت زینب تو سوریه دفاع میکنن. بعد ما زمانی میرفتیم که مثلا رئیس جمهور مملکت رجایی بود، توجه ببینید، مثلا من 3300 تومن حقوقم بود با دیپلم، قشنگ یادمه دیپلم، ازدواجم نکرده بودم، یعنی یه دیپلمه مجرد تازه استخدام، تازه هم استخدام شده بودم، 3300 تومن حقوقم بود. رجایی بخشنامه کرد که بالاترین حقوق در دولت من 7000 تومنه و اونم مال رئیس جمهوره. یعنی رئیس جمهور لیسانس، نمیدونم زن و بچه داره، 30 سال سابقه 7 تومن میگرفت، جوون 18 ساله 3300 تومن. ولی الان این جوونی که داره تو سوریه میجنگه فیشای نجومی چاپ میکنند، میگن مدیر هست تو کشور، نه رئیس جمهور هم نیست، مدیر عادیه، 80 میلیون حقوقشه. این دوزه کم نمیاره. چی میگه؟ میگه ما از زینب ده، اونا هم قیامت بعد جوابه، ما نمیذاریم به این حرم کسی تعرض کنه. زمان ما که اینو بودن شاید ما وحشت میکردیم، بودیم ای بابا ما اینجا میجنگیم، اونجا دارن بیت المال رو میخورند، ما میگویم خب ما اینجا میجنگیم، اونا هم بیت المال رو محافظت میکنند. اما این جوان بصیرت دارد آیون. بعد به یکیشون داشت میرفت تو فرودگاه، گفته بودن میری از زینب دفاع کنی، زد زیر گریه، تو همون داشت سوار هواپیما میشد، گفت من کیم از زینب دفاع کنم؟ گفت میرم زینب از من دفاع کنم. گفت دستم به هیچ جا بند نی، واقعا من میتونه بی بی باید پشت ما باشه، مگه ما میتونیم از زینب دفاع؟ گفت ایشالله دستمونو بگیره. این بصیرتش بالاست. در روایت دیدم جوونا از ما نیست کسی آرزوی شهادت نداشته باشد. امیرالمومنین میفرمودن، بذار بگم لذت ببرید، امیرالمومنین میفرمودن اگر نهج بلاغه است، اگر 1000 مرتبه منو با شمشیر قطع قطع بکنند، ببین با 1000 مرتبه با شمشیر منو تیکه تیکه بکنند، این بهتر از اینه که بگن علی تو بستر میمیرد شهید نمیشود. یعنی من حاضرم 1000 بار منو با شمشیر تکه تکه کنن اما مرگ من در بستر نباشد. ببین شهادت چیه؟ جوونا شهدا رو خدا تو قرآن تو سطح پیامبران میاره. واقعا هم آقا شهدا روز قیامت در سطح پیامبران مشهور میشن. نگاه کنید دیگه، اولائک، آیه رو بخونم، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. 4 گروه رو میگه اینا گل سرسبد خلقتن. 4 گروه انعم الله علیهم، میگه اینا مورد نعمت خداند. نعمت آقای خونه بزرگ نیست، برخلاف اونی که ما فکر میکنیم، اونایی که معاویه هم داشت. خدا آقایون خیال نکنید حالا کسی خونه بزرگ دارد این مورد نعمت خداست. نه، خونه بزرگ نیست، ماشین گرون قیمت نیست، اینا رو که ابن زیاد هم داشت، ماشین گرون قیمت رو که ابن زیاد داشت، یزید داشت، حالا ماشین نداشتن مرکب داشتن، این که نعمت نیست که، نمرود هم داشت، فرعون هم داشت. اما حضرت زهرا خونش کاگلی بود، توی خونه محقر با یه زندگی بدوی، اما تو دامنش آقا مردانی رو تربیت کرده که همه ما الان مهمان سر سفره اینا هستیم. ضیافت الحسین از امروز مهمونی امام حسین شروع شد، بار عام داره دیگه، همه خلقت بیان سر این سفره، کم نمیاد، همه هم سیر میشن میاد. هر کی از ضیافت رمضان جا مونده، از ضیافت حج، خدا دوتا مهمونی داره دیگه، ضیافت‌های خدا که رمضان و حج، هر دو رو میگن ضیوف الرحمن. هر کی از اونا جا مونده، امام حسین میگه بیاد کشتی منو سوار شد، جا مونده ها رو سوار بکنید، فداش بشیم آمد.
حسین جان ما جا موندیم. میگه من بعد اون کشتی آخر میاد دیگه، هر کی مونده جمع میکنه میبره. اون کشتی این اول رمضانه بعد حج. گو اگه ما رمضان آمرزیده نشیم بعد چه خاکی به سرمون. خب باید برین عرفات. از اون کشتی جا موندی باید به این کشتی برسی دیگه. اون نپرسید، اگه میپرسید امام میفرمودن محرم. تو کلام تلویح اینا هست آقایون، نه ما میسازیم، چون پشتش امام فرمودن روز عرفه خدا اول نگاه میکنه به زائرین قبر حسین ابن علی، یعنی اونا میان اونا بالاترند. این تلویحا میگه که اگه اونجا هم نتونی کاری بکنی حسین میاد. گفتن آقا شما عمتون کشتی نجاتین، چرا این همه اصرار دارین که جدتون حسین کشتی؟ گفت یه جا دیدم سفینه تو جدنا اوسع. گفت کشتی جد ما وسعتش زیاده، لاتارم سوار میکنه. آدمایی هستن آقایون، خدا شاهده، آدمایی هستن تو عمرشون نماز نمیخونن ولی برای امام حسین گریه میکنن، خرجم میدن. اصلا نمیدونی کشتی امام حسین چیز دیگه. آدم از روزه نمیگیره اما برای امام حسین سینه میزنه. پول میده، پول دادن آسون نیست آقایون. یه دفعه میبینید مثلا تو خیلی ماها که این همه گریه میکنیم شاید تو این دهه 5000 تومان برای امام حسین نمیدیم، اما او یه وقت میبینی آقا 50 میلیون خرج حسین ابن علی میکنه. و این کشتی درب و داغونا رسول ترک رو ببینید. این رسول ترک همه جور آلودگی داشت. امرو آلوده ها رو ببریم در خانه حسین ابن علی، هممون بیچاره ایم. خدا ما خیال میکنیم، توهمه، هممون بیچاره ایم. الحمدلله محرم اومد، خدا به خاطر امام حسین شاید به ما یه نگاهی بکنه. هممون بدبخت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رسول تو لات بود دیگه آقا. اما اینا آقا من یه چیزی بگم برای جوان، اینا محرم میشد کسافت کاریاشون رو میذاشتن کنار. من یه دفعه یه هیئتی رفتم، تولد امیرالمومنین بود، یه آبدارچی داشتن، دیدم دم در شیرینی میده اینجوری گرفته و همینجوری گریه میکنه، اشکش میریزه رو صورتش. گفتم چته، چرا گریه میکنی؟ گفت این جوانا رو نشون داد، زمان جنگم بود، گفت این جوانا رو سر کوچه میبینی؟ گفتم نگاه کنم اینا، ماره چند تا جوان وایسادن. گفت دیدم وایسادن اونجا، گفتم شیرینی بهشون بدم. بردم شیرینی بهش بدم، تعارف کردم، گفت نه دهن من نجس. گفت دهن نجس لیاقت نداره شیرینی امیرالمومنین بذاره. لاته ولی محرم میشه میذاره کنار. ما میذاریم کنار کسافت کاریامونو. شما آقا به عشق امام حسین میذاری کنار، مثلا بگی منم دیگه نمیکنم. بعد عاشق ابی عبدالله بود، امام حسین همه رو جمع میکنه دیگه. میومد هیئت، من تو کتابش خوندم، این کتاب چاپم شده به نام رسول ترک، با این نوچه‌هاش میومد. این هیئتی که میومد خلوت میشد، چون پدر مادرها دیگه نمیذاشتن بچه‌هاشون، میگفتن اینا لات و لوتن، میریم بدآموزی داره، یه وقت کشیده میشیم به راه‌های خلاف. بری این یکی هیئت. الان اگه یه هیئتی باشه خدای نکرده قاچاقچی‌ها بیان تو اون هیئت، خیلی پدر مادرها نمیذارن، میگن برین اون یکی هیئت، اینجا یه وقت تریاکی میشه، برو اون یکی، برو اون یکی. این هیئت خلوت میشد. این مدیر هیئت هم خب بالاخره یه رقابتی هم بین هیئت ها هست، این هم میخواد هیئتش رونق داشته باشه، بالاخره خرج میکنه. اومد جلوی رسول رو گرفت، گفت آقا شما یه شب بیا اینجا، یه شب اونجا دور بگرد، چون ما میای حیات ما از رونق افتاده، یه ایشکی نمیاد. اینم خیلی تعصب رو امام حسین داشته، ببین از حرفاش معلومه. گویا یعنی الان من میام هیئت، هیئت امام حسین از رونق میندازم. گفت خدا شاهده از وقتی شما اومدی جمعیت یک دهم شد. گفت من دیگه پامو تو هیئت نمیذارم، اون اونجا هم برم همینه. گفت تو خونم میشینم. گفت من میرم که هیئت امام حسین رونق بگیره، من که نمیخوام هیئت امام حسین، تو خونم میشینم. رفت تو خونه، این رئیس هیئت هم آرزو داشت کربلا بره، اون موقع هم راه بسته بود. شب خواب میبینه که تو کربلاست، خیلی ذوق زده میشه. الحمدلله امام حسین ما رو طلبید و عنایت کرد. میاد از در وارد شد، یه چند تا خادم میان میگن صاحب این گنبد گفته فلانی رو راه ندید. میگه آقا من آخه نوکر امام حسینم، من هیئت دارم، نوکر نیاد کی بیاد؟ ببخشین آقایون من معذرت میخوام. گفت امام حسین گفته این سگ ما رو از خونه ما بیرون کرد، ما اینو خونمون راه نمیدیم. نصف شب میاد در خانه رسول ترک، هنوز صبح نشده بود، در میزنه، رسول هم خوابالو میاد دم در، میفته رو دست و پای، میگه آقا بیا قدمت رو تخم چشمم فدای سرت، هیچ کم نیومد، جمال خودتو عشقه، اما خودت بیای بشینی برای ما همه است. اگه سگه مال امام حسین مال اون باشی کافیه، اسمت تو لیست اون باشه آقا، خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی از خدا سوال میکنن اصحاب کف چند تا بودند، سگرم میشموره. او ما سگر رو نمیخوایم، ما اصحاب کف. میگه نه با همن. یقولون سلاستون رابعهم کلبهم، یقولون خمستون سادسهم کلبهم. ول نمیکنه. میگه یه عده میگن اینا سه تا بودن، چهارمی سگه بوده. یه عده میگن اینا پنج تا بودن، ششمی سگه بوده. وای این سگه رو ولش کن. میگه نه این با خوبا اومده، خوبه. این سگه میدونه تو را از اینا خوشش اومد، سگه گله بود دنبال اینا رو، هر چی این چوپون اومد با چوب میزد، بابا بیا گله رو راه نکن، رفت دنبال اینا، از اینا خوشش اومد، رفت پاسپون اینا شد. و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، دیگه خوشش اومده میاد دیگه. حسین جون ما تو رو دوست داریم دیگه، اومدیم دیگه، چه جای دیگه نمیریم، ما دوست داریم، دنبال تو راه افتادیم دیگه. یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم. ببین سگو ول نمیکنه، میگه سگه باهاشون. گفت نه تو آبرو منو بردی، حالا اومدی. قصه رو براش گفت، وقتی قصه رو گفت یه همین جلو در وا رفت، زانوهاش شل شد، نشست های های گریه میکرد. گوش بده تعصبش رو ببینید، اونجا تعصب داشت، اینجا هم تعصب داره. گفت دیگه من کاری نمی کنم، ارباب من بیاد منت شماها رو بکشه برا من. گفت اون بیاد رو به تو بندازه منو راه بدی. گفت دیگه نمی کنم. سفینت و جدنا اوسع، بعضی جا دیدم سفینت و جدنا اسرع. امام حسین یه ساعته میرسونه. هر صبح شروع کرد زور جزو شهدای کربلا بود، مثلا امام یه ساعته میرسونه، فقط باید بیای، بعد از اسبت پیاده شی،
چکماتو دراری چون باید بیای.
بقیهش با امام حسین دیگه، ببرمتون رو امروز در خانه حر ابن یزید ریاحی، هممون آلوده ایم دیگه، امروز پشت سر حر بریم. خیلی هم شلوغ میکرد حرب، مثلا راهو به امام بسته بود، عرصه رو به امام تنگ کرده بود، میگن اسب و امام هر طرف برمیگردون این میومد از اون ور راهو میبست، اصلا خیلی شلوغ میکرد. امام دید این خیلی شلوغ میکند، یه نگاهی به زن و بچهش کردید، اینا مثل بید میلرزن. بعضی مقاتل دارد گفت معنا و علینا، اصلا گفت من تعجب میکنم بابا تو با مایی یا بر علیه مایی؟ آقا کی به دشمن میگه معنا و علینا؟ معلومه بر علیه شماست. گفت تو با مایی یا بر علیه مایی؟ اینم گفت علیکم یا حسین. همون تا گفت علیکم امام یه دو سه مرتبه گفتن لا حول ولا قوت الا بالله. اصحاب گفتن آقا این چه ذکریه؟ گفت از حرف این مرد تعجب کردن. گفتن چطور؟ گفت اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته، همه مشتریاش رو امام حسین میشناسه. به خدا آقا اگه بگی امرو خودم اومدم بی معرفتی، حسین تو رو آورد. خدا همه رو میشناسه. همین که اومدی نالم داری میزنی، معلومه هنو حسین با تو آشتیه، هنو از تو رو بر نگردونده. خدا رحمت کنه آقای من اینا رو از آقای مجتهدی میگفت. من که نمیدونم، میگفت من که بستنی فروش نیستم، بستنی ساز. میگفت نمیدونم این اکبر مشتی به بستنیش چی میزنه، مال این خوشمزه است. ما نمیدونیم، از ما بپرسیم ما نمیدونیم، ولی میگم از شمرون میان از اینجا میبرن. حالا نمیدونیم شما چی داری چون ما چی داریم، اما الحمدلله چش امام حسین ما رو گرفته. ما نمیدونیم صفت، ما خودمونم نمیدونیم. تو چی زدی به بستنید که باب میل حسین ابن علیه؟ نمیدونم، اما فاطمه تو رو میاره، میگه بیان ناله بزنن گریه. من گفت از حرف این مرد تعجب میکنم، بابا این اسمش تو تومار شهدای کربلاست، این میگه من بر علیه شما. بعد تدبیری اندیشید برای اینکه به خودش هم نشون بده بابا تو با سنان فرق میکنی، تو با شمر فرق میکنی، اونا بر علیه منن. میدونید آقا این چی گفت؟ داد زد سرش که سکلت که امک، تنه زنه بچه شو لرزونده، گفت مادرت به ازاد بنشیند. اما تا اینو گفت هر سرش رو انداخت پایین، گفت تو مادرت فاطمه است. آه گفت تو فرق میکنی، تو فرق میکنی، تو اسم مادر من بیاد احترام میکنی، سرتو پایین میندازی. گفت اگه غیر فاطمه مادر داشتی من جوابتو میدادم. این به خودش میخواست نشون بده که روز عاشورا دیدن همین حری که حالا میگفت علیکم، فرمانده لشکرم هست، ببینید آقایون محبت حسین چه میکند، مثل بید میلرزه. صبح دیدن رفیقش اومد گفت من اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، من نظرم تو بودی، اما امروز نظرم برگشت. بابا جنگ با 40 نفر تا غروب کارشون تمومه. گفت آقا من اصلا عمرم تو سرلشکرم، گفت من عمرم تو جنگ گذشته، گفت من که از مرگ نمیترسم، که از جنگ من نمیترسم. گفت اگه میبینی بدنم میلرزه چون خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، گفت من سر دوراهیم، گفت باید تصمیم مهم میبگیرم. گفت اون شبی که تو کوفه خوابیدم، صبح میخواستم بیام راه رو به امام حسین ببندم، پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، به من فرمودن هور چیزی نمیگذره تو بهشت مهمان من هست. و من باورم نمیشه سید جوانان بهشت رو بکشم، نوه پیغمبر رو بکشم، بعد سر سفره پیغمبرم مهمان بشم. بعضی جا هم دارد گفت از خونه که اومدم بیرون دیدم یه هاتفی پشت سرم میگه هور تو به سرعت داری به سمت بهشت میگه. خدا حسینیا، همین که حسینو میخوای اتکت بهشت به پیشونیت خورده، نمیتونی کاریش کنی. من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه. حالا یکی میگه آقا ببین بعضی خیلی ساده نگاه میکنن، میگه یعنی هر کی برای امام حسین گریه کنه به ماها، مگه هر کسی میتونه برای امام حسین گریه کنه؟ آقا پشتت گریه برای امام حسین توحید خوابیده، نبوت خوابیده، پشت گریه امامت خوابیده. مگه هر کسی میتونه گریه کنه که شما میگید؟ شما یه داعشی بیاری اینجا میتونه برای امام حسین گریه کنه؟ شما یه ناصبی بیاری میتونی؟ اصلا خود همین شیعه ها انقدر بیاری آقا نه گریه نمیکنن، میخندن. من شیعه دیدم میخندید تو گریه تو روزه. مگه این گریه رو خیلی بعضی از آقا تو پشت گریه توحیده، پشت گریه نبوته، پشت گریه امامته، پشت گریه معاده، پشت گریه عشق به ابا عبدالله. هزار چیز معجون شده، تو اسم امام حسین میاد به پهنای صورتت گریه میکنه. اینا باید همه با هم عجین بشه، یعنی این نماد اوناست. یکی اومد به امام گفتش که راجب مادر من یه چیزایی میگن مردم، شما به علم امامت برای من روشن کنید نطفه من. از همین کار سه مرتبه گفت صلی الله علیک یا ابا سر ریخ به هم. این معجون پشتشه، نه اینکه گریه ساده نیم. مگه هر کسی میتونه برای امام حسین گریه کند؟ مگه کار هر کیه؟ این توجه بفرمایید. گفت ولی چون خاطرم از تو جمعه، من خودمو به کمتر از بهشت نمیفروشم. گفت از این گفت من تصمیممو گرفتم، اما برای اینکه نزنندنش یه وقت خدای نکرده نرسه به مقصد خودش، به هر کی میرسید میگو من اسبمو میبرم آب بدم، من اسبمو میبرم تیمار کنم. یعنی اگه دارم دور میشم طرف امام حسین نمیرم، میخوام اسبو سیراب کنم یا تیمار کنم. رو اسبم بود، یه خورده که دور شد دیگه احساس کرد تیر دشمن بهش نمیرسد، با خودش حدیث نفس کرد گفت هور تو بد کردی. بیا آقا شما هم از اسب پیاده شو، بیا از بعد از خر غرور بیای پایین، اینجوری نمیشه. بعد پیاده شی، نمیشه سرلشکر بری. اومد پایین گفت چکمهات هم درار. این چکمه ها رو پر گل کرد، بندای بوتین رو بس به هم، انداخت رو گردنش، نهایت سرش رو انداخت پایین، گفت توکل بر خدا میرم. هیچ کی از اومدن هور خوشحال نشد، همه هم روشونو بر میگه. آدمی که ندونه روشو میگوتم بابا این دیگه چی میگه، روشونو بر میگه. اما تنها کسی که از او به گرمی استقبال کرد ارباب بی کفن ما حسین ابن علی بود. از خیمه اومد بیرون، من ندیدم سلامم کرده باشد امام یا او سلام کرد. تو مقتل همین همین تاب اومد بیرون گفت ارفع رأسک یا هور، هور سرتو بلند کن، تو سرافرازی چون رو به خدا داری میری. اونایی بعد سرشونو بندازن پایین که رو به شیطان میرن. به قول نیر ظاهرن گفته، نیر تبریزی، گر 200 جرم عظیم آورده ای غم مخور رو بر کریم آورده ای. گفت خدا توبه منو قبول، گفت خدا توبه پذیره، گفت قبول میکند. گفت چون اولین کسی که راه رو به شما بس من بودم، میخوام اولین شهیدم من باشم، اذن میدان میخوام. گفت میخوام جلو مادرت روسفید شم. بگم اگه اونجا یه خبطی کردم اینجا جبران کردم، من اول رفتم خونم و فدای ابی عبدالله. امام فرمودن نه تو مهمان مایی. گفت من اجازه دارم، بیا تو خیمه یه نفست یه خورده چاق بشه، یه تنفسی بکن، حالا وقت برای شهادت زیاده. آقا تا این جمله رو گفت یه نگاهی که گفت من از زن و بچه شما خجالت میشم، تو رو خدا منو با زینب روبرو نکن، منو با این زن و بچه روبرو نکن. بالاخره اذن گرفت. من تو یه مقتلی دیدم پسرش علی ابن هور بود، اول اونو فرستاد میدون، گفت میترسم بعد من بپیچونی نری، برو من خاطرم جمع باشه تو رو با خدا معامله کنم. آقا داغ اولاد خیلی سخته. ببین چه جوری آقا این صحبت میکنه، میگه برو خاطرم جمع باشه تو رو پیش خدا حساب کنم، با خدا من معامله کرده باشم. پسرشو فرستاد. این پسرش آقا شهید شد، اومد سر اینو به دامن گرفت، سخت داغ جوون، همینجوری داشت سر اینو به دامن، وقتی دست امام حسین رو شونش قرار گرفت دلداریش داد، گفت هر داغ جوون سخته. بعد خودش رفت. خیلی هم دلاورانه جنگید، بعد مقتل رو بخونید. اما هر کی میافتاد زمین اول حسین و صدام، اینا عشقشون این بود میخورن زمین سرشون تو دامن امام حسین باشه، امام همه رو هم پذیرایی میکرد، همه رو میومد سراشون رو به دامن میگرفت. اما وقتی این خورد زمین روش نمیشد حسین رو صدا بزنه، این با دیگران فرق داشت، میگفت تو دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه بیاد، تو بد کردی ندیس نفسی. یه وقتی سرش تو دامن امام حسین، چشمشو باز کرد دید ابو عبدالله است. یه دستمالی مالی باهیش که این کارو نکرده، مال اینو چون دل شکسته بود این نیاز داشت، یه دستمالی بس به پیشونیش خونا بند اومد. بعد چون قبلا یه چیزی به مادرش گفته بود، گفت چون قبلا سکلت که اون، گفت چه مادر خوبی داشتی هور، چه اسم خوبی برا تو گذاشته، تو هوری همونطور که مادر تو رو هور نامیده. اما یه جمله میخوام بگم، روز اول صدا نالتون آزاد بشه، این آخرین جمله هم باشه، هر کی افتاد زمین حسین اومد سرشو به دامن داد، عباس هم وقتی خورد زمین امام حسین اومد سرشو به دامن داد، اما وقتی خودش تو گودال زمین خورد هر چی نگاه کرد یکی بیاد این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورت شریفش جمع کرد. خیلی معذرت میخوام، از همه تون معذرت میخوام. یه وقت چشما رو باز کرد دید و شمرو جالس علی صدره.